خب انشالله امروز ما این بحث رو بر اساس کتاب فیزیک دیگه تموم میکنیم و وارد درباره نفس میشیم. یعنی امروز انشالله وارد درباره نفس میشیم. امیدوارم این جلسه رو چون میخوام چه دفعه سکن گفتم درباره نفس خنده دارم، این جلسه رو جلسه بعد اگر مشکل پیشنهاد درباره نفس رو تموم میکنیم، بعد من میخواستم یه جلسه هم در مورد اون اعضای بدن جانوران صحبت کنم، اونم حذف کردم. اون اعضای بدن جانوران هم حذف کردم، یعنی این هفته و این دوشنبه و آره یعنی دوشنبه و شنبه بعد رو درباره نفس، دوشنبه بعدش و شنبه بعدش در واقع بحثمون میره روی قایت شناسی در عالم انسانی بر اساس کتاب اخلاق و لاری فسفلی هم از سیاست. اون فسفلی که میگن این لازم نیست متنش رو بخونید، بعد همش یه خورده متنایی بود، یعنی همش بخونید رو حساب کنید. اون دوشنبه 27 بحث و ماشه قایت شناسی در عرصه کیهان، بعد یه عیدت مبارکه بعدش دیگه تموم شد. چی؟ تا 27 فقط یه چیزی اگه کسی اینا خوابگاه رو می‌بندن، نمی‌دونم ماشین گیرش نمیاد، با اسب میخواد بره، باید از یه هفته قبل راه بیفته که برسه به شهرش اینا. خب این کلاس ما که خیلی حضورگرا جدی نیست، اون هفته آخر حالا اگه کمتر اومدیم ایرادی نداره، ولی بیاید که ما اینو تشکیل بدیم. حالا بقیه هم از صوتی که بسای خواستن استفاده کنن، نخواستن که استفاده نکنن زیاد، ولی خب چون زمان کم داریم و مطلب ببین من میتونم آخه بعدش میخوام به مارمزون بدیم آقای صابری واقع بینانش اینه که من حالشو ندارم تو مارمزون، آدم بیها همینجوریشم خیلی حال ندارم، یه چیزی که بخوام حال در مارمزون بخوام تو شما هم با شما هستم من یعنی واقعا خیلی نه میگم میخوام تو مارمزون بخوام جبرانی نه نمیتونم بیشتر از 3 ساعت درس بدم چون یه جبرانی بذار آره نه اون که انشاءالله هست خب من تأثیرش تا یه جای خوندم ولی یادم نیست کجا بود. چی بود آخرین مطلبی که گفتم شما یادتونه؟
اینکه ارسطو در نهایت باران رو چجوری تلقین میکنه.
آره اونو گفتم
بر اساس مفید من بودن اساس انسان غایت من.
آره یادم اومد. خب فهمیدمش. خب ما داشتیم بحث رو میکنیم در مورد باران و تموم شد که این چه مسئله‌ای رو داره حل میکنه. ها رسیدم اینجا بحث کردیم که تمام صنایع و هنرها به گونه قایت شناسی ثانوی محسوب میشن، یعنی ما به عنوان فاعلان قصدمند از اموری که در طبیعت حاضر هست به نفع خودمون سلام علیکم استفاده میکنیم. ببینید این رو در و این خیلی پاره مهمی هم از اینی که الان دارم میگم در خدمتتون عرض کنم که کتاب دوم فصل 8 فیزیک میگه در واقع صنایع از موادشان استفاده میکنن، یعنی همون طبیعتی که در دسترسه، برخی از آن نامشروط استفاده میکنند حالا به یه نحوی، برخی آن را برای کار کردن مناسب می‌سازند، یعنی یه تغییر تو اون عالم طبیعت میدن و ازش استفاده می‌کنند. این جمله خیلی جالبه. و ما از آن چنان استفاده می‌کنیم گویی همه چیز برای ما وجود دارد، یعنی اون تلقی آنتروپوسنتریک از طبیعت. بعد اینجا یه تعبیر به کار می‌بره، سلام علیکم، زیرا ما نیز به معنای قایات هستیم، یعنی ما انسان‌ها، زیرا قایت یا همون تعبیری که ارسطو برای قایت داره به خاطر چیزی دوگانه است که در کتاب درباره فلسفه گفته شده است. که ما خدمت بحث کردیم، ما در واقع قایت دوگانه است رو به این معنا تفسیر کردیم که قایت شناسی اولیه است و قایت شناسی ثانویه. یه جور دیگه هم میشه تفسیرش کرد، ما فعلا تفسیر دوم رو نمیگیم تا برسیم به کتاب درباره نفس. قایت شناسی اولیه چی بود؟ اونجایی که صورت به عنوان امر مقدم داره کل اون فرایند رو ضرورت می‌نقشه. قایت شناسی ثانویه این بود اون امری که از حیث مادی ضروری شده یک صورتی که قایت به معنای اولیه است از اون به این نحو مفیدی استفاده می‌کنه. یعنی غایت شناسی ثانویه به این معنا فرع باید غایت شناسی اولیه است. ببخشید غایت شناسی آره دیگه، که اگر غایت شناسی اولیه نباشه غایت شناسی ثانویه هم نخواهد بود. یعنی اگر یه انسانی نباشه که محصولات رو داخل گندم رو داخل خاک بذاره، طبیعت یا اینجوری بگیم باران برای طبیعت فایده غایتمندانه ای نخواهد داشت. یا اگر یه صورت طبیعی به نام مثلا فرض کنید انسان یا حیوان نباشه، دندان خودش مفید نخواهد بود. به این معنا غایتمندی ثانویه فرع بر غایتمندی اولیه است. یه معنای دیگه هم میشه از این تعبیر کرد که حالا بعدم بهش اشاره میکنم. تو اینجا ارسطو میگه علت غایی محصولات هنری خارج از کارکرد هنره. یعنی ببینید اره غایتش چیه، ولی یه غایت دیگه هم داره دیگه، از اون حیث که برای انسان مفید واقع میشه. شما اره رو برم دارید باش مثلا فرض کنید یه وسیله رو میسازید، به یه چوبی شکل میدید و میگه غایت اره این بود که مثلا فرض کنید برای من تخت بسازه. این غایت ثانوی است. غایت اره همون کار کرده شه. اینو قبلا عرض کردید. پس این غایت دوم همواره در نسبت با چیزی است که برای یه چیزی و اینجا به طور خاص برای انسان مفیده. یعنی امیال و نیازهای ما اینجا تعیین می‌کنند که نتایج نهایی هنرها به چه نحوی مفید به معنای یا بگیم غایتمند به معنای دوم یا مفید باشه. پس ساختارها و کاربردهایی که برای اشیاء طبیعی از کاربرد صنعت وضع می‌کنیم همواره نسبت به اونها عارضی و ثانوی هستند. به این معنا طبیعت انسان محور نیست، بلکه استفاده ما از طبیعت انسان محور. این روشنه این که داریم چی میگیم. این برای چی ما داریم این حرف رو میزنیم؟ برای اینکه خب یه جاهای ارسطو داره مثل همینجا میگه گویی همه چیز برای ما وجود دارد، یا عبارتهای دیگه ای داره. خب وقت ما باید اینو به یه نحو منسجمی با سایر عباراتش جمع بکنیم دیگه. این غایتمندی اولیه و ثانویه کلیده فهم منسجم ما از اشارات ارسطو. ببینید خلاصه بخوام بکنم حرفم رو و کم کم وارد اون بحث آخر در این مورد بشم، این هستش که سه مثالی که از محصولات طبیعی توسط مادیگرایان مطرح شد، یعنی خود رشد محصولات کشاورزی، دندان و کل ارگانیسم. ما تو سه سطح در واقع مخالفت مادیگرایان رو مطرح کردیم. مادیگرها گفتن آقا باران کی گفته که غایتمنده و زئوس این بارون رو فرستاده، این یه سیکل طبیعی. دندون هم که گفته مفیده، این هم یه چیزیست که به ضرورت رشد میکنه. کل ارگانیسم همینطور. غایت رو تو سه سطح انکار کرده. از نظر ارسطو اتفاقا تو هر یک از اینها هر چی جلوتر میایم پای یک علت فاعلی هدفمند بیشتر میاد وسط. تو اون حالت اولی یه انسانی باید باشه که از باران به نفع هدفمند استفاده بکنه. تو اون دومی یه صورتی به اون به نام طبیعت حیوان باید باشه تا بتونه از اون دندان‌ها استفاده بکنه. و اون موجودات کامل زنده که اصلا مصداق غایتمندی اولیه هستن. و شما اگر بخواید غایتمندی در این سطح رو انکار بکنید، یعنی ماهیت متمایزی به نام حیات رو باید انکار بکنید. پس از نظر ارسطو هیچ یک از این پدیده‌ها بدون پیامدهای مفیدشون قابل تبیین نیستن. و این پیامدهای مفید هم تنها با ارجاع به یک علت فاعلی غایتمند قابل تبیین. رشد محصولات کشاورزی نمایش یک غایت شناسی بیرونی ثانویه. ثانوی بودنش که معلومه، بیرونی بودنش از چه جهته؟ بیرونی یعنی چی؟ مثلا بیرونی اینجا در برابر چیه؟ خب پس غایت شناسی ثانوی هم درونی و بیرونی داره با این حساب دیگه. کدوم غایت شناسی درونیه؟ نه، غایت شناسی ثانوی درونی کجا درونیه؟ خانم وکی زده ببین، ما دو مثال از غایت شناسی ثانوی زدیم، چی بود؟ دندان بود. اون بارانه چی ازش استفاده میکنه تا مفید واقع بشه؟ انسان. یعنی یه فرایندی داریم به نام بارش باران و یه عاملی داریم به نام انسان که این ازش بیرونه. بچه‌ها اینا رو خیلی دقت کنید، این تمایزهای مفهومی که داریم می‌ذاریم رو خیلی دقت کنید. چون بعداً میرسیم دوباره به کانت و هگل، اونا هم یه تمایزایی تو غایت شناسی میذارن، اینا رو دقت نکنی بعد همه اینا رو با هم قاطی میکنیم و یکی میکنیم و بعد کل مدرنیته و سنت و پست مدرنیته رو همه رو یک کاسه میکنیم، بعد یا ابوالفضل بیا جمعش کن، بعد یه میره بیرون سخنرانی میکنیم، مایه آبروزی خودتونو دانشکده و دانشگاه و بشریت هر 4-5 تا با هم دیگه میشید. اینا دقت کنید که اونجوری نشه، یعنی یه جا رفتید سایه جودی رفتید چه صحبت کردم ما میگیم دانشجو خود ما بودیم. آره آره چی بیشتر اونجوری بگی بیشتر میشه. چرا ببینید آیت شناسی ثانوی دو تا مثال ازش زدیم، یکی باران بود، کی را ازش استفاده میکنه؟ انسان. پس نسبت فرایند بیرون. آیت شناسی ثانوی یکی دیگه اش دندان بود، کی داره ازش استفاده میکنه؟ نه دیگه، اون طبیعتی که این دندان جزی از اون ارگانیسمه.
باران انسان ازش استفاده،
یعنی ببین این فرایند بارش باران بیرون از اون فردیست که داره ازش استفاده میکنه دیگه، درسته؟ در حالی که در فرایند رشد دندان، دندان برای کدوم ارگانیسم مفید واقع میشه؟ اون ارگانیسمی که خود دندان جزء اونه دیگه.
نسبتی با انسان چی
میشه؟ نسبتی با انسان نداره همواره. داریم میگیم غایت شناسی ثانویه. غایت شناسی ثانوی دو جوره، یا اون فاعلی که داره ازش استفاده میکنه نسبت به فرایند بیرونیه، یا نسبت به فرایند بیرونی نیست. داشتم این رو عرض میکردم. در مورد رشد محصولات کشاورزی ما شاهد یک غایت شناسی ثانوی بیرونی هستیم. داشتم این بیرونی رو توضیح میدادم، یعنی اون فاعل هدفمند بیرون از فرایند قرار داره. رشد محصولات چیه؟ شامل دخالت عوامل انسانیه که صنعت کشاورزی رو از طریق اون چیزی که از طریق طبیعت در دست رسه وضع میکنه و منجر به تولید یک چیزی میشه که از چشم‌انداز انسانی مفیده. درسته؟ اما پدید آمدن دندان غایت شناسی ثانوی درونیه، یعنی اون همون ارگانیسمی که دندان هم جزئی از اونه به عنوان طبیعت از اون دندانی که به ضرورت مادی حدید اومده به نفع مفیدی استفاده میکنه. پس طبیعت سوری اون فاعل هدفمند از چیزی استفاده میکنه که توسط طبیعت در دست رسه و برای اون نوع خاص خیر محسوب میشه. انسان خیر خاصش چیه؟ حیاته. خب حالا از بارش باران استفاده میکنه برای همین حیات. چون ما حیات هم که میگیم میدونید در واقع پایه‌ای ترین نوع حیات چیه؟ نه نفس کشیدن که حیاتی، نمو و تولید مثله. نفس کشیدن هم فرق بر نموه، یعنی یه چیزی که بتونه رشد بکنه، برای اینکه رشد بکنه نیاز به تغذیه داره. حالا نیاز به تنفس هم الزاما نیست دیگه، ماهی ها هم رشد بکنن، تنفسی که ندارن که. این تنفس باز در یه موجودات خاصی مطرح میشه. آره اون تنفس نمیون یه جور دیگه است. آره حالا بخوام بگیم
باکتریا تنفس
هیچ چیز دیگه نمیون، بازم واسه این استاق پیدا کردیم دیگه. آره مثلا تنفس با حیات ملازم نیست، اینو می‌خواستن. حالا به اینا میرسیم. خب این بس تموم. اما یه تأمل نهایی بکنیم پیرامون قلمرو غایت شناسی در اندیشه ارسطو، و این باشه بحث آخر ما، از همینجا وارد بحث در واقع کتاب نفس بشیم. ببینید همین تمایزی که بین غایت شناسی اولیه و غایت شناسی ثانویه قرار دادیم که دیگه فکر می‌کنم الان براتون روشن معناش چیه، باعث میشه برخی از اشارات ارسطو که این اشارات حیث انسان محور داره رو معنادار بکنیم. یعنی چطور میشه هم بگیم که غایت شناسی ارسطو آنتروپوسنتریک نیست و مهمتر از آنتروپوسنتریک بودن، ببین آنتروپوسنتریک بودن فرع بر یه چیز دیگه است. تو ارسطو واحد غایت شناسی چیه؟ چیه بچه؟ سطح اول غایت شناسی رو رو کجا میبینیم؟ یعنی چی رو میگیم غایتمنده؟ افراد یک نوع خاص. دقت کنید واحد غایت شناسی در ارسطو افراد یک نوع خاصه. میگیم آقا این قورباغه، این شتر، این انسان، این همچین غایتی رو داره. حالا اگر از افراد یک نوع خاص خارج شدیم و نسبت‌ها رو با هم سنجیدیم، گفتیم قایت علف برای تغذیه اون موجود خنده‌داری که بهش می‌خندید، بوزه مثلا. بوزه سر این کلاس گفتم یک کلاس بود، اینجا بود، بسیار هم صدا شما. یه کلاسی هم داریم. این دیگه قایت شناسی اولیه نیست. پس تمام موجودات طبیعی از اون جهت که افراد یک نوعن، اولا و به ذات تحقق یک صوری هستن که خود اون صورت چیه؟ قایت محسوب میشه. منتها همین ها میتونن مادهی باشن برای یه موجودات دیگه. مثلا تو عالم طبیعی یه سری موجودات از هم تغذیه میکنن، یا تو عالم انسانی صنعت داره از موجودات دیگه استفاده میکنن. اینها قایت شناسی معنای ثانوی هم. ارسطو در کتاب سیاست، کتاب اول فصل 8، میگه اما
یه سوال ساده، قایت شناسی نوع اول تو با ضرورت که در هم تنید است، درسته؟
بله، ثانویش هم با ضرورت در هم تنید است.
حالا ثانوی که همه این نوع ها رو در کنار هم علف
اونجا هم ضرورت وجود داره. میدونی ضرورت چه معنا وجود داره؟ نه دیگه، اونجا هم ضرورت دیگه. ببین اتفاقا اون مثالی که زد، اون مثالی که ما زدیم در مورد نسبت قایت و ضرورت در فصل 11 از کتاب دوم چی بود؟ چرا فانوس راه رو روشن میکنه؟ یادتونه مثال این بود دیگه، گفتیم فانوس راه روشن میکنه چون این نورها از این نور اونا به صورت جسم میدن دیگه، چون جسم لطیف از این منافذ عبور میکنه. یادتونه اتفاقا مثالی هم که اونجا زدیم قایت شناسی ثانویه بیرونی بود. یادتونه اون مثالی که اونجا زدیم، یعنی شما نمیتونی مثلا با هر چیزی برای روشن کردن راه استفاده بکنی، همواره بین قایت و اون وسیله باید یه نسبت ضروری باشه. به همین خاطر هم اصلاحی براهان ببینید، این سوال مهمیه که اساسا صنعت در اندیشه ارسطو نوعی علم محسوب میشه. چرا؟ چون صنعتگر کسیه که میدونه چه مادهی برای چه کاری مفیده. اینکه چه مادهی برای چه کاری مفیده و جنبه علمی صنعت رو میسازه به چه جهتیه؟ به جهت اینکه بین اون قایات و بین اون وسایل یه نسبت ضروری وجود داره، ولی همین رفتن دکتر میشدن، با گازنبور مثلا میتونن دندون میکشیدن، میدونی این نمیشه دیگه، هر چیزی و هر کاری نمیشه انجام داد دیگه. خب
در جامعه وقتی نگاه میکنیم در جاهای مختلف نسبت ها تغییر میکنه. خب یعنی یک جای ما میبینیم که علف بز علف میخوره، یک جای دیگه مثلا میبینیم یه چیز دیگه میخوره.
خب آره.
بعد این پای تصادف وسط نمیکشه.
نه، پای تصادف وسط نمیکشه. ببینید مسئله این نیستش که برای رسیدن به یک هدف تنها یک وسیله وجود داره. مسئله این هستش که بین اون هدف و بین اون وسیله یه نسبت ضروری وجود داره. یعنی با هر چیزی نمیشه هر کاری کرد.
نه، یعنی جلو راه این قرار گرفتن این خودش
اون مهم نیست. اون دیگه نمیدونیم، اون که دیگه تبیین پذیری برای اون نداریم که. چون یه مقدار زیادی ببینید یه نکته رو بهش توجه بکنید. اینو بیرون جلسه پیش بچه‌ها از من پرسیدن. ما تو علم با چی سر و کار داریم؟ با گزاره‌های کلی و ضروری. این کلیت و ضرورت که می‌بینید تو تاریخ فلسفه میگن کلیت ضرورت، این نخستین صورت بندیش تو کتاب اول برهان ارسطو، یعنی هم کتاب اول تعلیلات ثانوی. ما این مسائل رو تا اونجایی بهش می‌پردازیم که کلیتی داشته باشه و ضرورتی داشته باشه. اون چیزایی که شما میگی مشکلش اینه که ذیل گزاره‌های کلی و ضروری تبیین پذیر در نمیاد. اینکه چجوری میشه که حالا این رفت سراغ اون، اونو نمیتونیم در واقع تا یه حد زیادی زیر این قوانین درش بیاریم. پرسشه، ولی تو این دستگاه مفهومی که ما داریم قابل پاسخگویی نیست. ببخشید من حالا نمیدونم چقدر توضیحاتم این نوآور بود، نمیدونم از متن بخونم رو شما فکر کنم باز ببینید اگه نکته‌ای هست در خدمت هست. میگه اما وجود انواع مختلفی از غذا و بنابراین اشکال مختلف زندگی هم برای حیوانات و هم برای انسان‌ها به نظر می‌رسد توسط طبیعت به همه داده شده است. یعنی گویی این که یک غذایی برای حیوانی یا برای انسانی مفیده و این خودش یه جور غایتیه دیگه، این هم کار طبیعت. به همون طریقی که بیواسطه از تولدشان لازم میآید، همینطور وقتی کامل میشوند برای برخی حیوانات در همان زمان تولد غذای کافی تا زمانی که زایش کنند خودش میتواند تأمین شود. بعد میگه برای مثال همانطور که بسیاری حیوانات که لارو تولید میکنند یا تخم میگذارند، این تخم که میگذاره یعنی این دیگه، این نطفه‌ای که درون تخم قرار گرفته تا زمانی که در واقع از تخم در میاد پس از بعد پیدایش تا یه زمانی از اون در واقع موادی که توی تخم قرار گرفته، حالا تخم مرغ یا هر چیزی، داره تغذیه میکنه. منظورش اینه. همانطور که بسیاری از خرس‌های جوان تا زمان معینی از تولدشان از خودشان تغذیه میکنند، بعد میگه از ماده‌ای به نام شیر، یعنی بویی که خب این شیره در اون ماده در واقع جانور ماده قرار گرفته تا این خرسه ازش تغذیه کنه. چون مثال خرس رو زده، حالا چرا اینو گفته، همه پستاندارا به نوع اینجوری. بعد حالا اینا رو میگه، میگه پس آشکار است که بگوییم به خاطر آنهاست که اینها پدید میآیند. یعنی گویی اون شیری که در پستان خرس مادره برای تغذیه این طفل پدید اومده. یعنی بعد حالا میگه عام‌تر بگیم، گیاهان به خاطر حیوانات و برخی حیوانات به خاطر انسان‌ها هستند، مثل اینکه حیوانات خانوادگی رو برای استفاده‌های دیگه و برای غذا استفاده می‌کنیم. مثل اینکه آقا مثلا این شتر دو تا کوهانش گرفته تو هم برای اینکه آدما بشنن روش، مثلا که از آنها لباس و سایر ابزارهای مناسب پدید می‌آید. اگر طبیعت هیچ کار عبثی صورت نمی‌دهد، ضروری است که طبیعت تمام آنها را برای انسان ساخته باشد. ببینید یک دلالت صریح انسان محور تو این عبارت ما داریم. یعنی اینجا یک دریافت انسان محور از غایت شناسی است که داره مورد توجه قرار میگیره و مورد دفاع قرار میگیره. اما اگر ما اون تمایز قبلی رو بذاریم وسط، این غایت شناسی غایت شناسی ثانوی محسوب میشه. مهمترین جنبه غایت شناسی ثانوی این هست که در تبیین علمی مورد توجه قرار نمیگیره، یعنی مبدا برهان قرار نمیگیره. دقت میکنید دیگه. و یه نکته داخل پرانتز بچه ها، علوم برهانی کدوم علومه؟ سیاست علم برهانیه؟ روشن نیست. سیاست و اخلاق علم برهانی نیستن. اگه علمی بخواد علم برهانی باشه، کدوم علم؟ زیست شناسیه، ریاضی، فیزیک، این هاست که علم برهانیه. باز تو فصل دهم کتاب اول، این فکر میکنم فصل هشتم بود، فصل دهم از کتاب اول، یه بیان روشنتری وجود داره. میگه پرسشی که پیرامون آن در ابتدا متحیر شدیم که آیا تدبیر منزل یا سیاست باید ثروت کسب کند یا نه، نیز روشن است. یا الان یه سوالی ما داشتیم که آیا تدبیر منزل و سیاست کارشون کسب ثروته؟ الان میگه پاسخ روشن پیدا میکنیم. ضروری است که ثروت حاضر باشد، زیرا همانطور که سیاست انسان را نمیسازد بلکه آنها را از طبیعت دریافت میکند. یعنی چی؟ یعنی سیاست که انسان خودش نمیسازه، که یه موجود طبیعی به نام انسان هست و سیاست داره این رو تدبیر میکنه، دریافت میدارد و استفاده میکند. ضروری است که طبیعت، زمین یا دریا یا امور دیگر را برای غذا فراهم سازد. پیشتر گفتیم که ضروری است ثروت توسط طبیعت حاضر باشد، زیرا وظیفه طبیعت است که برای هر مولودی غذا فراهم کند. زیرا برای هر موجود زنده غذایش چیزی است که از چیزی که باقی میماند که از آن پدید آمده. حالا این عبارت اینا داری حلش مشکل. به همین خاطر است که صنعت ثروت را از طریق محصول و حیواناتی برای همه انسان‌ها به دست می‌آورد. باز ما اینجا می‌بینیم که یک دلالت انسان محور از محصولات طبیعت وجود داره. یعنی همونطوری که طبیعت انسان‌ها رو برای کاربرد سیاست ایجاد می‌کنه، ضروری استش که غذا رو هم در قالب سایر موجودات برای انسان فراهم بکنه. یعنی گویی غایت طبیعت چیه؟ تهیه غذا برای انسان. و سرشت سوری انسان، یعنی ماهیت انسان، ذات انسان، وجود نفس قاضی در انسان، این تضمین رو میده که هر فردی از این نوع انسان بتونه از محیط طبیعی خودش به عنوان غذا بهره مند بشه. به همین جهت است که ارسطو میگه طبیعت برای همه غذا تامین میکنه. اما تأکید اصلی من این هستش که اینکه انسان‌ها از سایر موجودات بهره‌مند میشن به معنای این نیستش که این امر ذاتی در قایت شناسی طبیعی باشه. و یک مثال آخر رو هم بزنم و بحث ما تمام. ارسطو میگه در بعضی ماهی‌ها، این توی کتاب درباره اعضای بدن جانوران، در بعضی ماهی‌ها دهان به طور مستقیم و در قسمت جلو قرار می‌گیرد. این ماهی‌هایی که شما ماهی قرمزی که برای عید می‌خرن، یا من تا نمی‌خرم، ولی خب دهانش جلو شده دیگه. اما در برخی دیگر، برای مثال در دلفین‌ها دهان در پایین قرار می‌گیره. دیدید دهان دلفین جلوی صورتش نیست، پایین صورتشه. شروع می‌کنه اینو تبیین قایت شناسانه کرد. میگه آنها غذایشان را پس از آن که شکم خود را به سمت بالا چرخاندن به دست می آورند. یعنی این دلفینه مستقیم که نمیتونه ماهی رو بگیره، این ماهی که دید جلوی صورتشه، درسته؟ دهنش این زیره، این باید یکم خودش رو به سمت بالا بچرخونه این ماهی رو بگیره. این جالب این تلده. و چونین به نظر می رسد که طبیعت آنها را صرفاً به خاطر حفظ سایر حیوانات انجام نمی دهد. چرا؟ چون در اثر این چرخش یه تأخیری به وجود میاد و باعث میشه همه اونا فرار میکنن. اگر اینجوری نبود دلفین ریشه همه ماهیا رو کنده بود. میگه منتها تنها هدف این نیست، یه هدف دیگه هم داره، اونم این هستش که این باعث میشه اول میگه چرا که تمام چنین موجوداتی گوشتخوار هستن. یعنی رفته بررسی کرده گویی همه اونایی که دهنش زیر صورتشونه گوشتخواره. میگه بلکه به این خاطر است که این دلفینه رودل نکنه، زیرا به این خاطر که از طرق زیاد روانه تغذیه خود پیروی نکنن، چون اگر به راحتی شکار کنن از بین میروند. یعنی اون برش اینه که اگر خلاصه دلفین دهنش جلوی صورتش باشه، هم ریشه ماهی رو میکنه، هم خودش بعد این مدتی مریض میشه در اثر پرخوری و میمیره. خیلی تبیین جالب میکنه. چی؟ خودش میگه یه همه حیوانات گوشتخوار اینجوری هستن. حالا من برام جالب بود. آره دیگه، این معنی دوباره میشه.
نه یعنی حالا یا انسان
مبارده به نفع
خود ما
بود کارا هم بیدیش.
الان میگه
مهم نیست. من آقای سدوده ببین، مسئله سر اینه که قایت شناسی طبیعی اونجاییست که یه چیزی برای یه چیز دیگه مفید میشه، یا یعنی نه که الزامانم یه چیزی برای یه چیز دیگه. قایت شناسی ثانوی بیرونی اینه، این که دهن دلفین زیر در واقع صورتش قرار گرفته قایت شناسی ثانوی است. از یه جهت قایت شناسی ثانوی بیرونیه، از یه جهت قایت شناسی ثانوی درونیه. به چه جهت بیرونیه؟ به چه جهت درونیه؟ خود در واقع نه، خود اون دلفین سلامتش داره حفظ میشه. یعنی اصل وجود دهان نکتهش اینه، برای موجوداتی که از بیرون تغذیه میکنند برای تحقق حیات به عنوان قایت اولیه ضروریه. یعنی شما نمیتونید یه موجود داشته باشید تغذیه داشته باشه یه جوری از بیرون چیزی رو نگیره. بس اصل وجود دهان اینجا ضروریه. اما این که توی موقعیت خاصی قرار میگیره، این به جهت قایت شناسی ثانویه معنا پیدا میکنه. پس این قایت شناسی ثانویه راه رو برای مسئله دیگه هم باز میکنه. اون همینه که در هر فرد شما یه میلی دارید به سوی نظم و خیر کیهان به عنوان یک کل. شما این اگه میخواستید قاید شناسی اولیه داشته باشید، گفتیم واحد قاید شناسی اولیه چیه؟ افراد یک نوع. اگه بخواید بگید جهان قایتمنده و اون معنای اولیه قایتمندی و مد نظر قرار بدید، باید جهان رو به عنوان یک کل دارای صورت بدونید دیگه، درسته؟ که این رو ارسطو منکره، ولی این قایت شناسی ثانویه راه رو باز میکنه که در هر فردی یک میلی بر موقع بشه مطرح کرد به سمت یک نظم کیهانی. یعنی بدون اینکه بخوام تفسیر کنیم انسان محورانه یا خدا محورانه قایت شناسی ارسطو رو، میشه یه چنین سخنانی که ارسطو داره تو کتاب سیاست یا همین درباره اعضای بدن جانوران رو یک دلالتی بگیریم بر تفسیر کیهانی از قایت شناسی ارسطو. میدونید که همه اینا بحث برانگیزه، یعنی یه عده میگفتن ارسطو قایت شناسی کیهانی و منکره، اگه بخوایم قایت شناسی کیهانی قائل باشیم حالا یه استلزاماتی داره میتونیم داشته باشیم، منتها با استناد به قایت شناسی ثانویه. مثال بارش باران و شکل دهان دلفین ها حکایت از این داره که شما در هر فردی میتونید یک میلی برای نظم و خیر کل پیدا بکنید. بله،
این قایت شناسی ثانویه مثلا دلفین ضروری
نیست؟ ضروری به معنای این که یعنی بگید مثلا از ذات دلفین اون لازم یاد نه.
آره. و اینکه ضرورتا این قایت درست باشه براش؟
نه، ببین ضرورتا به چه معنا؟ اگه منظور از ضرورت ضرورت مشروطه، یعنی اینکه از وجود ماهیت دلفین قرار گرفتن دهان در زیر صورتش لازم میاد، نه به این معنا ضروری نیست.
از این جهت که این نوقایتی که ما براش میگیم ضرورتاً برای اون وجود داشته باشن،
باز من ببین اگه بخوام بگم ضرورتاً برای اون وجود داره به چه معنا؟ اگه معناش این هستش که یه طبیعتی وجود داره که از این طبیعت میتونم وجود ضروری اونو استنتاج کنم، نه دیگه، راه دیگه ایم که برای این استنتاج نداره دیگه. مگه بخواید پای یه تبیین دیگه ای رو وسط بکشید ذیل اون علل چهارگانه ارسطو؟ نه، چون این چیزی نداره.
بعد این ارسطویی که طبیعت کار بیهود انجام نمیده، این چیز رو دیگه داشته انگار داره ارسطو طبیعت آگاهی میده؟
نه الزاماً. ببین اصلا شما برای اینکه بگید طبیعت کار بیهود انجام نمیده لازمش آگاهی نیست، لازمش این استش که از این کارکردهایی که در انواع میتونید تشخیص بدید تبیین قایتمندانه از اعضای اون در واقع و اندام اون موجودات زنده داشته باشید. منظور ارسطو اینه.
بسید این که ارسطو میگه که هر فرد
میگه نظم و خیره ارسطو را نمیگه، ما گفتیم با استفاده از این تفکیک میشه چون این چیزی رو مطرح کرد. نه ولی آره میشینم مطرح کنم. خب این بحث ما تمام، یعنی ما با این بحث کتاب خدمت رو عرض کنم که اول کتاب دوم فیزیک رو تموم کرد. از اینجا بعد وارد بحث کتاب نفس میشیم. این کتاب نفس کتاب بسیار مهمیه و کتاب اثرگذاریه و اثرش هم تا همین امروز باقی مونده، هم تو سنت فلسفه اسلامی کتاب مهمیه. یعنی اگه ما بخوایم علم و نفس سنت فلسفه اسلامی رو بدونیم به این کتاب نفس باید رجوع بکنیم، هم تو سنت اندیشه غربی کتابیست که همچنان اهمیت داره. خب طبیعتا ما تمام کتاب نفس رو بحث نمی کنیم، یعنی بخوام تمام اینا رو بحث بکنیم دیگه خودش موضوع بحث مجزایی میشه. اما اینکه چرا اصلا نفس در فلسفه طبیعی مورد بحث قرار میگیره، میدونید این نفس رو ارسطو تو فلسفه طبیعی مورد بحث قرار میده. شما تو طبیعت شفا هم نگاه بکنید، خود کتاب در واقع علم و نفس شفا ذیل طبیعت شفاست. دلیلش این هستش که نفس گونه ای اصل برای موجودات زنده است. طبیعت چی بود؟ طبیعت اون چیزی بود که منشأ حرکت و سکون در خودش باشه دیگه. از نظر ارسطو نفس به این معنا در واقع اصل محسوب میشه، یعنی نفس اون چیزی است که در موجودات زنده در واقع میتونه همین منشأ حرکت و سکون باشه. توی این بحثی که ما مطرح میکنیم، یعنی توی خود برای هم ارسطو و هم ما، بحث نفس از این حیث هست که مهمترین کار کرده اون یعنی حیات مورد بحث قرار بگیره. ارسطو دو تعریف برای نفس ارائه میکنه. نه. وقتی میگیم فعلیت نخستین یعنی یه فعلیت ثانوی هم قاعدتا باید باشه دیگه. درسته؟ ببینید ما یه برای مثال میگم. یه بافتی داریم به نام چشم. این بافتی به نام چشم فعلیتش چیه؟ ببینید یه در واقع ترکیب زنده گوشتیه دیگه، یعنی یه سری عناصر کنار هم قرار میگیرن یه بافت رو شکل میدن، این میشه چشم. این هیئتی که میبینید، این شکلی که پیدا میکنه میشه فعلیت نخستی. فعلیت ثانویش چیه؟ فعلیت ثانویش دقیقا همون دیدنه. یعنی فعلیت نخستینه در واقع چشم چیه؟ همون شکلشه. فعلیت ثانویش به کار انداختنش. این تمایز فعلیت اولی و ثانوی ارسطو چند جا اینو مطرح میکنه. تو همین متنی از درباره نفسم که براتون فرستادم اگر خونده باشید اونجا هم در این مورد صحبت مونه. معلوم نخوندی آجودی که اینو دقت نکرده بودی. نخوندی بودی. پس فعلیت بقیه هم نخوندی بودن. چون هیچی اصلا نگفت. پس تمایز فعلیت اول و فعلیت ثانوی اینه. اون هیئتی که شکل میگیره اون میشه فعلیت اول، کار کردش میشه فعلیت ثانوی. مثلا میگم بنده الان یه چیزی رو بهش علم دارم. وقتی که از جهل به علم در اومدم اونو بدونم. وقتی که از جهل به علم در اومدم این میشه فعلیت چی؟ نخستین. وقتی که این علمو به کار انداختم میشه فعلیت چی؟ ثانوی. این جای خوبی هم در اومد. دقیقا همونجور. میگه در واقع با به کار بردن علم است که موجودی که علم دارد عالم بالفعل میشود. موجودی که جاهل عالم میشه. این هم یه جور فعلیته، این فعلیت نخستینه. حالا این علمو که به کار انداخت میشه چی؟ عالم بالفعل. این مثالا رو جای مختلفی مطرح میکنه. حالا من خیلی کاری باهاش ندارم چون خودش بحث حالا مفصل میشه. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که در هر دوتا تعریف مفاهیم غایت شناسانه نقش محوری ایفا میکنن. یعنی ما وقتی هر دو تعریف رو بخوایم بررسی بکنیم تعریف پای چی میاد وسط؟ بازم غایت شناسی. ارسطو در آغاز رساله درباره نفس سه تا فرض و نسبت به نفس مطرح میکنه. اصل اول اینه ما اگر در مورد نفس صحبت میکنیم و میگیم نفس اون چیزیست که منشأ حیاته، این فقط شامل حیوانات نیست بلکه همه موجودات زنده و حتی گیاهان رو شامل میشه. چون ببینید تو همین امروز ما عرفاً که در مورد نفس صحبت میکنیم معمولاً یا انسانها رو میگیم یا چی؟ حیوانات رو. گیاهان رو در واقع مشمول این قاعده قرار نمیدیم. ولی خب به نظر ارسطو تمام موجودات زنده، تمام موجوداتی که رشد دارند موجود زنده محسوب میشن، پس دارای نفسه. و خود نفس چیه؟ نفس ترکیبی است از قوا که اینا هر یک کارکرد حیاتی خاص به خودشونو دارند و از این جهت متعلق خاص خودشون رو دارند. مثلا قوه مدرکه که کارکردش ادراکه متعلقش امور محسوسه. تبیین نفس از این جهت غایت گرایان است که وجود هر یک از این قوای نفس رو در قالب کارکرد خاص خودش توضیح میده. گفتیم تبیین غایت شناختی یعنی اینکه بتونیم یه چیزی رو بر اساس کارکردش توضیح بدیم. پس سطوح مختلف نفس قوایی هستند که برای کارکردهای متنوع حیاتی تحقق دارند. اینکه حالا شما بعدا میگه گفتن نفس و فی وحدتها کل القوا، یعنی یه نفسی هست که دارای یه قوایی هست و در واقع تو این وحدتش این سطوح مختلف رو شامل میشه. و نکته بعدی این است که انطباقات نفسانی، یعنی اون تأثیراتی که این قوا میپذیرند، به استثنای یا تأثیراتی که میذارن فرق نمیکنه، به استثنای کار کرده اندیشیدن، همواره مادی هستن. اینم باز خودش تصریح ارسطو. پس از حیث هستی شناختی نسبت به بدن مفارقت ناپذیرند. باز دقت بکنید ببینید اینجا میگه به استثنای چی؟ اندیشیدن. این به استثنای اندیشیدن که میذاره راهو برای چی باز میکنه؟ دقیقاً تفسیر غایت شناسانه به معنای در واقع یه جور بقای روحانی باز میکنه. ببینید یه چیزی من به شما بگم، ما تو اندیشه ارسطو عناصر بسیار مهمی داریم که باعث میشه این اندیشه با اندیشه های دینی به راحتی قابل جمع باشه. یکیش همینه که میاد میگه آقا این نفسی که حالا از بدن مفارقت ناپذیره، چون این کارکردهایی که براش تعریف میکنیم همه به بدن وابسته است، یه کارکرد داره که از بدن مفارقت پذیر، اونم اندیشه داره. این خیلی مهمه. یکی دیگه اش میدونه چیه؟ میگه این در واقع کار کرده اون در واقع خدمت رو عرض کنم اون جزئی از نفس که مفارقت پذیره چیه؟ تعقله. از اون طرف یه مبدعی رو معرفی میکنه که اونم در حیاتش مهمترین صفتش تعقله، یعنی این موجود غایتش در عقلانیت تشبه به اون مبدع میشه، یعنی اون عقل اینم عقله و این داره، یعنی یک دریافت غایت شناسانی بسیار قوی داره اینجا مطرح میکنه و کاملا با مفهوم معاد در واقع ادیان ابراهیمی قابل در واقع، حالا اگر نگیم جمع، قابل تطبیقه. اصلا از همین جا شروع میکنن دیگه. شما بعدا میرید نگاه میکنید اون نمط هشتون اشارات، اونجا کاملا همین مفاهیم رو ارسطو مبنا قرار میده برای تفسیر فلسفی معاد. این خیلی مهمه، یعنی چون ما معمولا یه دریافت خیلی مثلا چیزی هم داریم که خب اینا یه سری مثلا فلسفه اندیشه هایی بوده که اینا اومدن اینو به اون چسبوندن و شد مثلا فلسفه های دینی، یه جوری میگیم به هم چسبیده که گویی مثلا یه التقاطیه، در حالی که خب حقیقتا به لحاظ مفهومی این بستر وجود داره. من برام جالب بود یه کتابی رو میدیدم، خیلی هم تو فارسی البته انعکاسی نداشته، عنوانش این بود فیلسوفیکال ریلیجنز، ادیان فلسفی. یه تو هم حالا من حاشیه میرم سریعتر این بحثو تموم بکنم. مدعای این کتاب این بود، یه آقایی نوشته بود که کانادایی، نمیدونم کدوم دانشگاه، یعنی دیده بودم الان یادم رفته، اون ادعاش تو اون کتاب این بود که اگر شما میبینید که ما فلسفه های یهودی داریم و فلسفه های مسیحی داریم و فلسفه های در واقع اسلامی داریم، دلیل اصلیش، یه دلیل مهمش این هستش که اوصافی که از خدا در اندیشه ارسطو وجود داره با اوصافی که از خدا در این ادیان وجود داره قابل جمعه. به همین خاطر هم هستش که فلسفه ارسطو راهی رو برای در واقع تبیین مفهومی از عناصر مهم این ادیان باز میکنه. این خب خیلی نکته مهمی هم هست دیگه. خب شما میتونید با همین لن کل تاریخ فلسفه اسلامی رو یه بار دیگه روایت بکنید. یعنی ببینید که کل تاریخ فلسفه اسلامی روایت عقل پذیر کردن در واقع یه سری از مفاهیمی است که تو این فلسفه داره مطرح میشه، یکیش معاده و خیلی چیزای دیگه. حالا اوصاف خدا هم کس بگذاریم. پس سومین نکته این هستش که انطباعات نفسانی به استثنای کارکرد اندیشیدن همواره مادی هستند. پس از حیث هستی شناختی نسبت به بدن مفارقت ناپذیره. بنابراین این انطباعات نفسانی نه تنها در ماده تحقق پیدا میکنند، بلکه چون از ماده مفارقت ناپذیرند، جزء مقدم چیستی اینها ماده است. یعنی ماده در ذات اینها اخذ میشه. ببخشید این مسئله که انتباهات نفسانی شامل بدن هستند بلافاصله پژوهش از نفس رو به بخش از فلسفه طبیعی بدل میکنه. یعنی این که پژوهش از نفس در فلسفه طبیعی صورت میگیره این هستش که نفس به عنوان صورت از بدن کارکردهاش از در واقع ماده و از بدن جدایی ناپذیره. بله
نفس صورت بدن خب
بله.
و هماهنگی و اتحاد این اجزای بدن با هم وقتی این صورت بدن این هماهنگی از بین میره نفس هم از بین میره خب درسته
در بله بله
چیه از صورت بله. جواهر طبیعی حالا این در انسان انسانی که دارای اندیشه هست درسته
بله بله
و نفس انسان هم همون صورتشه
بله
بدن. خب این متراشی میشه این چیزی که دارای این دارای یک چیزه وقتی این خودش متراشی میشه اندیشه چجوری میتونه
باشه؟ به این خاطر که از قبل گفته و تبیین کرده اندیشه کارکردی است که به هیچ یک از اندام‌های حیاتی وابسته نیست. اینو صریحا هم میگه.
یعنی
اون بخشی از ببین اصلا چرا نفس به بدن وابسته است؟ شما مثلا یه نفسی دارید به نام لامسه. یعنی مثلا اینجوری بگیم نفس قاضیه دارید. نفس قاضیه چطور داره کارکردش رو انجام میده؟ از طریق دهان، از طریق معده، از طریق مری. نفس قاضیه دهان و معده و مری نیستا. نفس قاضیه اون چیزی است که دهان و معده و مری ابزارهای اونه. خب آیا برای شما قابل تصور است نفس قاضیه داشته باشید بدون دهان و معده و مری؟ این نفس داره نفس حساسه. از چه طریقی داره کارش رو انجام میده؟ یا از طریق لمسی که از سطح بدن صورت میگیره یا از طریق چشم اینها. چشم نفس باصره نیستا. قوه باصره نیستا. قوه باصره چشم آلت قوه باصره است. خب پس این قوه چشمی نبود قوه باصره یا نیست. در مورد ادراک چون ادراک به یه آلت جسمانی خاصی وابسته نیست بقایش هم بدون اون امکان پذیره.
خب بعد اینو به وجود یعنی این تفسیر رو به وجود نمیاره که الان شما دارای اندیشه هستید خب و این اندیشه به شما وابسته نیست. این
به شما یعنی کی؟ به بدن.
به بدن.
بله.
این اندیشه هم این اندیشه که الان شما دارای اون هستی این از پیش هم وجود بوده؟
نه. دلیل نداره. این دلیل نداره.
این مطلب چه نفس با به وجود اومدن این بدن مثلا
اینو نمیدونم. اینو باید دقیق‌تر نگاه کرد. اینو دقیق باید نگاه
کرد. یعنی چی وقتی ارسطو میگه که
ببین اصلا بذار این عبارتش من همین الان پیدا بکنم براتون میخونم که میگه استبعادی نداره که جزئی از نفس که در واقع جزء اندیشه اون باشه مفارقت پذیر باشه. عین این تعبیر به کار میبره که اگه من ولی حالا در توضیح حرفش هم نیست که عرض کردم بفرمایید شما اگه بتونم پیدا بکنم اون
که ارسطو میگه اندیشه جدا پذیر از بدن به چه معنی؟ یعنی اگه شما بدن نداشته باشی میتونید فکر کنید
بخشی از نفس باقی میمونه. آره اساسا تعقل اصلا فرع بر جسم نیست که
یعنی
اصلا اون ببین اون حرف حرفش اینه که نفس اصلا بدون بدن بقا داره دیگه. یعنی از این حرف میشه استنباطی کرد
صورت بدن
اون بخشی از آره نه دیگه تصویرش همینه دیگه. ببین
دو تا مسئولیت رو چجوری کنار
از این جهت کنار هم میذاره میگه اون نفسی صورت بدنه. نفس چرا صورت بدنه؟ چون کارکردهایی داره که بدون بدن امکان پذیر نیست. حالا اگه یه بخشی از نفس بود که کارکردهاش بدون بدن امکان پذیر بود اصلا اون مسئله به وجود نمیاد که من دونم دومانو میگه. حالا اگه خواستید دقیقا نگاه کنید یه کتابی اخیرا چاپ شده آکسفورد هندبوک آف آریستوتل. خب نقاش من دارم اصلا حالا چون آکسفورد هندبوک آف دستنامه آکسفورد برای ارسطو. خب این درسنامه تو ریلیجن اینا نیست بنابراین خب پس بهتون ارجاع ندم به جمع شده. یه مقاله ای داره آریستوتل آن سپریبیلیتی آف سپریبیلیتی آف سول ارسطو در باب مفارقت پذیری نفس از خانم دورتا فرده. اون اونجا مفصل در مورد این بحث کرده. اگه خواستید اون مقاله رو برید ببینید و اگه مقاله رو پیدا کردید بگید من براتون میفرستم. اون در مورد بحث بود. مقصودم این هستش که ببینید این سخن ارسطو که بگیم چون نفس صورت بدن مفارقت پذیر نیست در خود متن ارسطو هم دلالت مستقیمی نداره. برعکسش البته وجود داره. حالا خواستید برید اونو ببینید دلیلش رو هم به اختصار توضیح دادم. پس روشن شد بله.
این نکته قبلش
رو بفهمید. اما بعد توضیح نمیده دیگه. در مورد این که توضیح نمیده. راه رو باز میکنه برای اینکه شما بتونید از در واقع بقای بخشی از نفس پس از تلاشی بدن صحبت بکنید. ببینید بحث سر چیه؟ ببینید یه بار دیگه توضیح بدم چون حالا بحث مهمیه. ببینید داره میگه نفس چرا به بدن وابسته است؟ نفس چیه؟ نفس مجموعه ای از کارکردهای حیاتی، درسته؟ این کارکردهای حیاتی برای تحققشون به بدن وابستن. خب پس اگر این نفس شد مجموعه این کارکردهای حیاتی و به بدن وابسته شد، با تلاشی بدن هم از بین میره. حالا اگر این بخشی از نفس بود که بدون بدن کار کرد داشت، خب اون دیگه این استلزام به وجود نمیاد که با
این استلزام. این حد شما که میگی نفس مجموعی از کارکردهای حیاتیه، یکم عجیب و غریب به این صفت حیاتی انگار، یعنی خود نفس خودش به جز مجموعی از کارکردهای بدنی.
نه 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 ببین اینو نمیگم. ببین نفس مجموعی از کارکردهای حیاتیه. حالا این کارکردهای حیاتی یه لحظه اجازه بده، صفت حیاتی تو هر سطح از کارکردهای نفس فرق میکنه. در سطح نفس قاضیه یعنی تولید مثل و نمو. در سطح در واقع ادراک عقلانی یعنی تعقل. تعقل خودش جور حیات.
حیاتی یعنی اینجا معنی چیز نداره،
معنی واحد نداره. نه
هم معنی واحد نداره و هم بیشتر به معنی با اهمیت تا مثلا زندگی با.
نه آخه به از نظر خودش عقل یه تعبیر داره ارسطو تو کتاب 12 متافیزیک، میگه عقل در فعلیت خود زندگی است. صفت حیات رو داره به خدا نسبت میده. متو حیات الهی که از جنس رشد تولد مثل نیستش که. اتفاقا حیات اصلی همونه. خود اون حیات عقلانی یعنی اون در واقع تحقق خداوند به مثابه عقل از نظر ارسطو حیات محسوب میشه.
این حرف ارسطو که اندیشه و تفکر از نیست مادی نداره اینجوری نمیشه تفسیرش کرد که ارسطو خب قائل اینه که این اندیشه و گزارهایی که بهره‌مندن از اندیشه یا حقیقت یا هر چیزی، خب اینها یک حقایق ثابتی هستند که در دنیا وجود دارن و ما به اونها میرسیم. خب برای بعد از مرگ ما هنوز همونا هستن، مثلا اینکه نفس صورت بدنه ما میبینیم اون اندیشه هنوز وجود داره. خب و اون کماکان تغییر نمی‌کنه، اون فقط ما بهش رسیدیم، یعنی جزء ما نیست، ما بهش رسیدیم.
حالا اون یه تفسیری که داره میکنه، من میخوام بگم اون چیزی که مهم هست
این مثلا
چرا به جز این هستش که اصلا خود اون جزئی از نفس که تعقل میکنه چون به بدن وابسته نیست پس با متلاشی شدن بدن از بین نمیره. این خیلی تفسیر ساده ای هم هست، با متنم جور در میاد، سرراست هم هست.
یعنی اینکه جزء بدن نیست باید بیش از بدن هم موجود باشه.
نه این از اون در نمیاد، آخه اینکه داره میگه یه تفسیر خاصیه، یعنی یه فرضای اضافی رو بر فرض
داره میگه. از بدن که اگر جزء بدن نیست یعنی از بدن هم بر نمیخیزه، یا اگر از بدن بر نمیخیزه باید یه جایی از بدن گسست پیدا کنه. خب این گسستش چه
شکلی؟ این بعد مرگ دید با مرگ گسست پیدا میکنه.
نه نه شما میگید جزء بدن نیست، درسته؟ نره. خب به خاطر اینکه از جدا باشه از اول، یا باید یا از جای بیرون از بدن بیاد و توی بدن باشه که این حرف علیرضا باشه، یعنی از فرد باشه، یا اینکه از بدن برخیزه و یه جای جدا باشه.
خب این دوتا رو حداقل تو متن ارسطو دلالت صریحی براش نداره.
خب سوالی که من دارم اینه که ارسطو آدمی که به شدت درگیر زیست‌شناسی و جنین‌شناسی چرا هیچ رابطه بین اندیشیدن و مغز انسان نمی‌بینه؟ یعنی هیچ،
حالا اینو نمی‌گم، یه چیزایی هست من در موردش
گفته که اندیشه مثلا قوه اراده رو توی سینه داره.
حالا اینا رو باید اینا رو باید ببین رفت دقیق‌تر. حالا اون کسایی که در این مورد بحث کردن رفت اونا رو دید. من نه اون مقاله رو الان حضور ذهن نسبت بهش دارم و نه این چیزی که داری میگی، اینا رو باید رفت دید. ولی اجمالا اون چیزی که خواستم عرض بکنم در مورد نفس راه رو برای مفارقت پذیرش باز میکنه اینه. حالا بیشترش چیه؟ قابل دفاع است یا نیست؟ باید رفت دید. خب پس نسبت بین نفس و بدن یک نسبت ضروریه، مشروطه و ماده و صورت نمیتونند در تعریف انطباعات نفسانی از هم جدا بشن. پس اگر یه چیزی انطباع نفسانیه باید در نوع خاصی از بدن تحقق پیدا بکنه. چرا؟ چون این انطباعات نوع خاصی از ماده رو ضروری میکنه. یعنی تغذیه ضروری میکنه چی رو؟ وجود یه اندام گوارشی. حس ضروری میکنه وجود یه سری اندام چی رو؟ حسی رو و غیرزاری که ضروری مشروط یعنی. خب پس روشن انطباعات نفس از ماده جدایی ناپذیرن و اینم که باید در یه ماده خاص تحقق پیدا بکنن، این یک ضروری مشروط. از این جهت ارسطو در پایان خدمتتون عرض کنم که فصل اگه اشتباه نکنم اول کتاب اول نتیجه میگیره باید انطباعات نفس رو به عنوان محصولات توامان ماده و صورت و نه جدایی از هم بررسی کرد. پس فرض خاص این فصل نسبت غایت شناختی بین نفس و بدنه. یعنی چی؟ یعنی موجودات زنده دارای اندام هستند و این اندام برای انجام کارکردهای حیاتی هستند. روشن شد دیگه؟ این که میگیم نفس صورت بدن، نفس غایته، یعنی این، یعنی این که این بدن به خاطر تحقق کارکردهای خاص نفسه و این کارکردها به گونه ای هستند که چی هست؟ وجود یه اندام خاصی رو ضروری میکنند. پس این که میگیم تبیین ارسطو از نفس غایت شناسان هست روشن. بازم بچه اگه علاقه من دستید برید حتما اینا رو ببینید. در مورد درباره نفس ما همچنان کتاب‌های خیلی مهم می‌داریم که تو همین 20 سال اخیر منتشر شده، حالا یا شرح کل کتاب یا بحثایی که موضوعی وارد درباره نفس شدن که خیلی بحثای مفصل.
درباره نفس به جوشا بیشتر روی خود کتاب درباره نفس، حالا آرا گذشتگان راجع به نفس یا زنده همین الان خود اندیشمندان اونا راجع به نفس مثلا چه فلسفی
فکر می‌کنن. ببین اونا که زنده دارن بحث می‌کنن که خب آره اصلا یه بخش مهمی از فلسفه ذهن همین، ولی اینکه من دارم بحث می‌کنم پژوهش‌های تاریخ دهم ارسطو بود. آره. اینکه شما گفتی یه بحث موضوعی درباره خود مسئله نفس و نسبت نفس و بدن هست. فصل دوم درباره نفس به تعریف نفس اختصاص داره. ارسطو قبل از اینکه پس ما فصل اول رو یه اشاره به مضمونش کردیم. ارسطو قبل از اینکه تعریف نهایی خودش از نفس رو که این هست تعریف نهایی، فعلیت نخستین برای جسم طبیعی عالی ذکر بکنه، دو تا تعریف قبل ذکر میکنه، بعد حالا اون تعریف رو به عنوان تعریف نهایی نتیجه میگیره. نخستین تعریف اینه، میگه نفس موجودیتی جوهری به معنای صورت برای جسم طبیعی که بالقوه دارای یعنی یک جسم طبیعی که به قوه میتونی دارای حیات باشه یه صورتی داره رو میگیم نفس. این تعریف اول. تعریف دوم، یک ویژگی خاصی به این موجودیت جوهری به عنوان فعلیت نخستین میده. این ویژگی خاص به این معناست که نفس گونه حالت یا بگیم توانمندی یا هکسیس به تعبیر یونانی برای کارکردهای حیاتی است، نه اینکه انرژی یا به کار بستن اون قابلیت ها باشه. این خودش یعنی همون فعلیت نخستین دیگه. وقتی میگیم انرژی یا نیست، انرژی یعنی به کار بستن اون توانایی ها دیگه، همون تمایزی که بین فعلیت اول و فعلیت ثانی گذاشته باشیم، به کار بستن اونها بس میشه کمال ثانی. تعریف سوم از این ویژگی لازم میاد که چیستی جسم طبیعی به عنوان امری که بالقوه همچون ابزار دارای حیات باشه. میدونی داره تعریف های تکمیل میکنه، یعنی میگه اون جسم طبیعی که بالقوه دارای حیاته، این یه ویژگی خاصی داره، اون همین استش که همچون ابزار دارای حیاته. یعنی ارسطو میگه جسم طبیعی زنده آلت نفسه، یعنی کل بدن و اجزای اون به خاطر کارکردهای حیاتی که موجود زنده اونها رو داره محقق میکنه وجود داره. پس وحدت نفس و بدن یک وحدت غایت‌گرایانه است. پس روشن شد چه جوری شد این تعریف ها دیگه. ببینید تو اولی گفت این جسم طبیعیه، منتها یه تعریف نقصی داشت که این جسم طبیعیه چیه؟ برای نفس جنبه آلت داره، یعنی یه مفهوم غایت شناسانه توش میاد، یعنی این جسم جسمیست که برای اون نفسه، یعنی در نسبت نفس و بدن یک مفهوم غایت شناسانه داره میاد. ارسطو از برای تعریف نفس از یک قیاسی استفاده میکنه، میگه برای مثال یک تبر فرض کنید یکی از آلات جسم طبیعی باشه، فرض اینجوری بکنید، اون وقت این تبری که میشه آلت جسم طبیعی، خود تبر بودن یعنی کارکردی که این تبر داره میشه وجود جوهری و نفس اون. زیرا اگر جوهر جدا از تبر بود دیگر جز به اسم تبر نخواهد بود. و در این صورت اگه این قیاس درست باشه، نفس هم چیستی ساختار چون این بدنی نخواهد بود. به این میخواد به هم پیوستگی نفس و بدن رو توضیح بده، میگه این بدن چه بدنیه؟ بدنی که بدن این نفسه، گویی تبری که تبر برای در واقع تبر زدن، این دوتا جدا از هم نیستن که، بلکه ساختار این بدن اینه که نوع خاصی از جسم طبیعی باشه. پس اون چیزی که تبر بودن تبر رو میسازه آهن بودنش نیست، کارکرد خاصی است که این صورت تبر بهش میده. و در اجسام طبیعی هم موجودیت اونها با اون کارکردهایی که صورت میدن متعین میشن. یعنی اگه میگید این دسته از جهت چیه؟ از جهت یک نسبت غایت شناسانه است که با کل بدن داره. ببینید قلب رو در نظر بگیرید، قلب به طور عادی چیه؟ یه پاره گوشته، ولی یک کارکرد خاصی پیدا میکنه که تبدیل میشه به یک اندام حیاتی به عنوان قلب. روی هم همین جور، نمیدونم بقیه همونطور. پس نفس میشه کارکردی که به این در واقع اندام ها و اجسام طبیعی به عنوان اندام تعیین میده. در مورد اجزای نفس پس این قاعده برقراره، در مورد کل بدن هم به عنوان چیزی که برای نفس تحقق داره همین قاعده برقراره. پس موجود زنده اتحادی است بین جسم طبیعی که قوه حیات رو داراست و نفس به عنوان فعلیت نخستین که قوه انجام کارکردهای حیاتی موجودات زنده است، و بدن به خاطر نفسه که تحقق داره. این روشنه یا نه؟ تعریف ارسطو دو تا مسئله رو مشخص میکنه، یکی این که به چه نحوی نفس اصل حیاته، و دیگر همین که نفس با بدن چگونه نسبت پیدا میکنه. حیات داشتن یعنی واجد کارکردهای حیاتی بودن. این بخش اول سواله، یا بخش اول. بخش دوم اینه، با یک بدن طبیعی ابزاری که بتونه این نفس کارکردها رو از طریق اجزای ابزاری محقق بکنه. پس در اندیشه ارسطو اکثر ویژگی‌های جسمانی رو که یک موجود زنده واجده میشه با ارجاع به کارکردهای حیاتی که این ویژگی ها ابزار اون محسوب میشن توضیح داد. الان کارکرد موجود زنده چیه؟ نموه. شما میتونید ویژگی های جسمانی اون رو با ارجاع به این کارکرد که نموه باشه توضیح بدید. این روشنه. خب حالا ببینید، نفس گفتیم یعنی اون چیزی که کارکرد حیات رو میده دیگه، یعنی منشأ حیات، اصل حیات. نکته بعدی اینه، ما با موجودات زنده مختلفی مواجهیم. آقای انقدر خمیزه میکشید نداره خواهم میگیره. آره. نه تو نفر آخرش بودی. آره. اما از تای کلاس هم جمعه خمیزه میکشید. ساعت کلاس هم یه جوری بعد نهاره دیگه، از شما دوغ و خوردن و مدن سر کلاس میخوابن دیگه. من تجربه داشتم اون که دانشجو بودم، کلاس هایی که نمیخواستم گوش بدم نهار همیشه باش دوغ میخوردن. این خیلی خوب بود چون راحت میخوابید سر کلاس. آقای
سر یه جوری هم ساعت
خواب آوره؟
خیلی خواب آوره.
نیازی به دوغ هم اصلا نداره دیگه.
اصلا نداره.
من میزنم
تو
آبل کن دیگه، حالا اون چیز دیگه هم میزنم.
استاد
یه مسئله ای خب در مورد دوغ که
نیست
که نه دست به جای خلاف کنه.
ما گفتیم ارسطو جهان رو مکانیکال تعریف نمی‌کنه، غایت‌مندانه تعریف می‌کنه. اونقدر از این غایت داره استفاده می‌کنه به نحو درونی در اشیاء. خب دیگه در آخر
که حال آدم رو هم می‌زنه
از اون گذشته استاد این که دیگه خب چه فرقی دیگه در نهایت چه فرقی با تعبیر مکانیکال جهان، یعنی خود طبیعت الان این جزء بر کل کلا بر جزء مثلا نباید این کل بر جزء اون بدن باشه یا هر چیز. خب این خود طبیعت داره کارا رو انجام میده جاجی اینتینگ بازم هم تعبیر مکانیکال هست، یعنی غایت هم
نه ببین آیه برهان، اولا که یه سری پدیده ها اصلا غایتمند نیست، یعنی فرض کنید رنگین کمان، فرض کنید خسوف، فرض کنید بارش باران که تو اون تبیین اولیه که اصلا قایتمند نیست. این چی نمیزه که یه سری پدیده ها قایتمندن به معنای قایتمندی اولیه که قاعدتا درونیه، یه سری پدیده ها قایتمندن قایتمند به معنای ثانویه که درونیه، یه سری پدیده ها قایتمندن به معنی قایتمندی ثانویه که بیرونیه. اتفاقا سطوحش خیلی با هم فرق میکنه. پس تبیین های مکانیکال جای خودشو داره، قایتمندی های درونی هم جای خودشو داره، قایتمندی های بیرونی هم جای خود شده.
من میگم در نهایت خود طبیعت هم هیچ فاعل آگاهی بیش از اون خب یعنی هیچ چیز ما
نه رو این دقت کنید
داره کارشون
میکنه. آره داره کارشون میکنه سر اون نید. مسئله اون استش که تبیین مکانیکال اونجا یه سال انشالله میرسیم به کانت دقیقتر میگیم. تبیین مکانیکال اونجا است که شما همه چیز رو بر اساس نیرو و تأثیر و تأثیرات مادی بتونید تبیین بکنید، یعنی همون چیزی در نهایت دموکریتوس میگفت. این داره میگه پای صورت و ذات باید وسط باشه و یه سری چیزا بتونه تبیین بشه. تبیین مکانیکال نفی ذات، نفی صورت.
الان خب این مسئله اینجاست. ما وقتی دیوارهای جهان رو تبیین می‌کنیم، به هر حال یه سری پدیده‌ها بیرون می‌مونن که به معنای نخست نمی‌شون.
بله. بله بله.
در مکانیکال هم همینه. جواهر زنده از تبیین مکانیکال تا حدودی بیرون.
بله. بله.
این نهایتش فقط
نه، نه، ببین.
یعنی هر دو تاش یه چیزشون بیرون می‌مونه و هر تاش نداره طبیعت کار خودش.
نه. ببین، یه بار از شما میگی من جهانو خواهم مکانیکال تبدیل کنم، بعد یه سری چیزا میمونه بیرون، خب اینا رو نمیتونم تبدیل کنم، پای یه چیزی میارم وسط به عنوان قایت، بعدا تو کانتینو میبینی قایت رو چرا اصلا مرسن خود کن، چون یه سری چیزا رو نمیتونیم به اون الگوی اولی همون تبدیل بکنیم که تبدیل های مکانیکال باشه. از نظر ارسطو برعکسه، اصلا اون چیزی که اصالت داره تبدیل های قایتمنده. حالا اینا انشاءالله اگه عمری باشه به کانت برسیم تقابل ها بیشتر روشن میشه. پس این جمله رو یه بار دیگه میگم، در اندیشه ارسطو اون ویژگی هایی که موجود زنده اونها رو دارا هست رو میشه با ارجاع با کارکردهای حیاتی که این ویژگی ها ابزار و محسوب میشن توضیح داد. از سوی دیگر اینو داشتن میگفتن نفس هر موجود زنده رو هم باید به طور مجزا مورد توجه قرار داد. یعنی در این حال که ارسطو یک تعریف مشترکی از نفس قرار ارائه میده که اون چیه؟ کمال اول برای جسم طبیعی عالی، این کمال اول تحققش در انواع زنده مختلف متفاوته، یعنی این تعریف ذاتی نیست، یعنی این نفس یک جنس واحد چنان که حیوان یک جنس واحد باشه نیست. به همین خاطرم ما انواعی از موجودات زنده با کارکردهای حیاتی مختلف و به همین جهت با اندامهای مختلف داریم. یه موجودی اصلا دستگاه گوارشی ممکنه نداشته باشه، یا اگه داشته باشه به شکل متفاوتی باشه. من یه چیز جالبی شما اصلا زنگ دارش پشت مواجه نشدیم، گاوها فک بالا ندارن. اینه سینهای صابری زاده صابری هستی. گاوها فک بالا ندارن، فقط فک پایین دارن. داری فک بالا دندون داری بالا بزنی فک بالا دندون یعنی فقط ردیف پایینه چیز دندون داره، فک بالا ندارن.
یعنی دندون بالا کلا
نه، دندون بالای نیش ندارن. نیش دیگه فقط ردیف
یعنی ردیف
سیابه. آره نه دندون پایین دارن، یه دندون نیش پایین دارن، دندون نیش بالا ندارن. آره آره حالا آره شما حتی هم گفتشون نهیدین این هم متوجه نشون من شون گاف زیاد دستم رو گرفته و هیچی نشده، این از اونجا فهمیدم. دستم زیاد تو دهن گاف رفته و هیچی هم نشده برام، اینم اونجا فهمیدم. آره. برعکس مثلا بیم چیزا این بعدا به اون بی ربط به اون دستگاه چیزشون هم نیسته چون حالا آره نه آره دوتا چهارتا نیست دو نه چهارتا بی ربط به اون نیست، ولی فقط هم به اون ربط دیز نیستش. دوتا معده آره مثلا همین دیگه. ببین یه تفاوتی که مثلا شما یه موجودی پیدا میکنید نشخوار کننده، یه موجودی پیدا میکنید تک معده‌ای. نشخوار کننده ها دو معده‌ای هستند دیگه. این یعنی سطوح مختلف حیات فرق میکنه تو موجودات و اندام های مختلفی رو در واقع ضروری میکنه. همین مثالش اینه که مثلا شکل دندان های متفاوته، شکل دستگاه گوارشی اینها متفاوته. یه سری هاشون مثلا حالا دیگه انواع مختلف موجودات داریم میبینیم، یا ما تازه دوتا موجود خیلی شبیه هم داریم مثال میزنیم. خب پس ارسطو در تعریف نفس به عنوان کمال اول جسم طبیعی عالی، نفس رو به عنوان صورت موجود زندهی صحبت میکنه که بدن عالی ماده اونه. عالی هم مشخص شده یعنی چی؟ این عالی بودن در تعریف نفس حیث قایت مندانه بدن رو نشون میده، یعنی این بدن به خاطر کارکردهای نفس. ارسطو تو فصل چهارم از کتاب دوم بیان میکنه نفس علاوه بر اون که علت سوریه، علت فاعلی و قایی هم هست و توضیح میده که چرا نفس علت قاییه. میگه آشکار است که نفس به خاطر چیزی نیز هست. به خاطر چیزی بودن یعنی علت قایی بودن، زیرا همانطور که عقل به خاطر چیزی عمل می کند به همین طریق طبیعت نیز و این قایتش است. چنان که در میان موجودات زنده نفس مطابق با طبیعت، زیرا تمام اجسام طبیعی آلت نفس هستند، چنان که ابدان موجودات زنده و همینطور ابدان گیاهان، زیرا آنها به خاطر نفس هستند و به خاطر چیزی معنایی دوگانه دارند. این تو یونانیش که تو انگلیسی قابل معنای به دو شکل می‌نویسند. آب ویچ و فور ویچ. این تو فارسی هر چی من ترجمه کنم دم تحلیل لفظیش باید بگی برای یه چیزی، این همشون برای یه چیزی و جور در نمیومد که چجوری میشه ترجمهش کرد. من ترجمه مرحوم آقای داوودی هم حالا نمیدونم مرحوم شده چی شده، علی مراد داوودی هم براتون میخونم چون سرنوشت نامعلومی داره. حتی قبلا تا الان دیگه احتمالاً دستش از دنیا کوتاه شده ولی گم و گور شده یه دفعه. فصل چهارم آره بعد دیگه بعید تا الان دیگه زنده باشه. جایی هم باشه
اگر بهترین
نرم زندگی من یه طبیعت آره. این متولد چه سالیه؟ آدم جالب شد ولی آدم خیلی قوی بوده با این آقای علی مراد داوودی، آدم واقعا قوی بوده. ننوشته اینجا سال تولدش ولی فکر میکنه 1301 آره. نه آدم خیلی محقق و آدم جدی بوده. الان اگر زنده باشه 96 سالش یه خورده بعیده ولی خب بوده. نه از من این پیدا بکنم، من یه دونه را آدرسشون نمی نویشتم. درست نه اینجاست، بذار من اینو بخونم. میگه و میدانیم که لفظ غایت به دو معنا گرفته شده است، از یک طرف لفظ غایت به دو معنی گرفته شده است، از یک طرف به معنی خود نهایت و از طرف دیگر به معنی موجودی که این نهایت غایتی برای آن است. خب توی یه چیزم براتون گفتیم دیگه، توی یه خدمتتون عرض کنم که کتاب فیزیک هم گفتیم که غایت رو به دو معنا میگیریم، غایت اول و غایت ثانی. اونجا هم اتفاقا تو کتاب دوم فصل هشتم باز داره میگه همونطور که در کتاب درباره فلسفه گفتیم غایت دو معنا داره. خب اونجا گفتیم دو معنا بودن غایت، یه حالت این هستش که غایت به معنای این باشه که صورت داره به یه ماده ضرورت میده، و غایت به معنای دوم این هستش که صورت از یه امری که به ضرورت مادی حد اومده استفاده کنه. اینجا هم میتونه به همون معنا گرفته بشه، من تا یه معنای دیگه هم بعضی مفسرین کردن. اینم این هستش که اولی رو بگیم نهایت، دومی رو بگیریم زینف. ببینید مثلا ما برمیگردیم میگیم که نهایت این گیاه این هستش که این دانه این هستش که تبدیل به این گیاه بشه، پس این غایت به معنای اوله. یه معنای دیگه هم که میگیریم این هستش که نهایت این چی باشه، این باشه که یه انسانی ازش بهره‌مند بشه، این میتونه غایت به معنای دوم باشه. منتها این خب با همون غایت‌مندی اولی و ثانویه قابل تطبیقه. منتها اینجا یه بحثی ارسطو مطرح میکنه که یه مقداری به اون تبیین ما میتونه خدشه وارد بکنه. اونم این هستش که ارسطو غایت به معنای اول رو در ارگانیسم‌های زنده تشبه به سرمدیت میدونه. این تشبه به خدا از طریق سرمدیت میدونه. اون وقت زینف این غایتمندی اولیه رو خود ارگانیسم زنده میدونه. ما در این صورت یه مقداری با اون تفسیر تعارض پیدا میکنه. حالا بذارید اینو دوباره بهش برمیگردم توضیح میدم. پس به تعبیر دیگر طبیعت هم مثل عقل به خاطر چیزی عمل میکنه و در میان موجودات زنده اون چیزی که اینا به خاطرش هستن چیه؟ نفس. در این موضع ارسطو صریح‌تر اون ادعای اصلی خودش رو تکرار کرده، یعنی نسبت غایت شناسانه بین نفس و بدن. اجسام طبیعی آلت برای نفس محسوب میشن و برای اون وجود دارن. این به معنای این استش که نفس از طریق بدن عمل میکنه و بدن با ویژگی های خاص خودش پیش نیازهای به نحو مشروط ضروری برای تحقق قواییست که اون قوا اجرای کارکردهای مقوم نفس رو بر عهده دارد. یعنی از یه طرف نفس از طریق بدن داره عمل میکنه، از یه طرف این بدن هم به واسطه اون کارکردهای بدن، کارکردهای نفس چی شده؟ ضرورت مشروط پیدا کرده. یعنی برای تحقق اون کارکردها وجود این اندامها ضروریه، یا بگیم به شرط تحقق اون کارکردها وجود این اندام‌ها ضروریه. به این میگیم ضرورت مشروط. اگه اون کارکردها نباشه این اندام‌ها هم ضرورتی ندارند. خب چه ساعت داره میزنم برای نگاه میکنید؟ نه یه ده دقیقه وقت داریم، من ساعت هم میزنم چه نگاه میکنم. بسید
میشه سالات
دلوقت هم
این که گفتیم نفس جنس یه نوع نیست که و در موجودات مختلف
به نحو مختلفی تحقق پیدا
می‌کنه، این تفاوت رو به نظرتون ارسطو چجوری توضیح میده؟ یعنی اگه سیستم گوارشی توی موجودی یه شکلی به خودش میگیره و توی موجود دیگه یه شکل دیگه به خودش میگیره، در حالی که هر دوتاشون یه قوه رو یا قوه نفت رو که میشه گفت قوه غازیت رو اجرا میکنن، این تفاوت رو چجوری توضیح میده؟
ببین این که یه چیز دقت کن، این که مثلا اینکه ارسطو بتونه توضیح بده چرا مثلا گاو دوتا شکمبه داره انسان تکمه دیگه، اینو نمیدونم. ولی یه سری چیزهای جنرال تر رو میتونه توضیح بده، مثلا اینکه چرا انسان دندان داره و خدمت عرض کنم که معده داره ولی گیاه نداره، اینا رو میشه توضیح داد. چون سطوح بالاتری از حیات در اینها تحقق داره که اون سطوح بالاتر حیات باعث میشه نحوه تحقق اون سطوح پایین‌تر هم تغییر بکنه. مثلا ساده شد گوارش داریم، ولی چون انسان لوکوموشن داره، حرکت داره و گیاه نداره، گوارش انسان به یه طریقه، گوارش گیاه به یه طریقه دیگه است. گوارش گیاه به طریق جذب، گوارش انسان به این طریقه که میده ایستو میگیره میخوره، مثلا اینجوری. اینو میشه توضیح داد. ولی اینکه حالا چرا تو بین همه موضوعاتی که میتونن حرکت بکنن یک سری دو معده این یک سری تک معده این، اینو شاید هم اینو بشه وایرجو به قایتمندی ثانوی توضیح داد، چون یه جایی که قایتمندی اولیه نمیتونه توضیح بده، قایتمندی ثانویه میتونه توضیح بده. یعنی میگه مثلا آقا این گاوا با توجه به حالا شکلی که دارن و اینها، یه باری کسی که رشته شنی بود برام توضیح میداد، من الان خاطرم نیست، دوباره نم ازش میپرسم، اینو برام جالب بود، میگفتش که این دو معده ای بودن در بین نشخوار کننده ها چه مزیت نسبی برای اینها میاره، ولی الان من راستش اصلا یادم نیستش که چی میگه. ولی در اصل میخوام بگم سطوح بالاتر حیات باعث میشه که، چون ما میگیم جوهر نامی متحرک بل اراده، متحرک بل اراده بودن یه سطح بالاتری از حیات به وجود میاره دیگه، یعنی گیاهو نمیگه متحرک بل اراده بودن، این سطح بالاتر حیات که متحرک بل اراده بودنه در شکل تحقق اون سطح پایینتر که نمو و تغذیه هم باشه در واقع چیه تغییر به وجود میاره. خب خدمت شما عرض کنم که اینجا ارسطو نکته بعدی اینه، بین دو معنای غایت تمایز میذاره، غایت به معنای اول که نهایته و غایت به معنای دوم که زینفه. البته اینجا به صراحت مشخص نمیشه ارسطو نفس رو به کدام معنا غایت میدونه، منتها به نظر میرسه این اشاره ارسطو برای تصریح به معنای نخستین، یعنی بگه نفس به معنای اول غایت. البته ما بعدا میدونیم که نفستون به معنای دوم هم غایت باشه، ولی حتما به معنای اول غایت هست. خب بذارید اینو من، چون یه مقداری بحثمون پیچیده میشه، انشالله امروز حالا زودتر تمام میکنیم، بقیه جلسه آینده توضیح میدم و بحث درباره نفس رو جلسه بعد تمام میکنم و انشاءالله وارد بحث چیز میشم دیگه، قایت شناسی در عرصه عالم انسان، یعنی دو عرصه اخلاق و مختصری سیاست میشم. خب من یه حضور غیاب بکنم و کلاس ما تمام. آقای اللهیار که تشریف دارن، خانم بازیار، آقای براهام، خانم بکیزاده، آقای بنایی، آقای بوریا که قایبه، آقای جودی، خانم حدادی، خانم هوایی احدی که هستن، خانم رحمانی، آقای سلیمانی، خانم شعبان نژادیان، خانم شیخ محمدی، آقای شیدوفر، آقای صابری، خانم سفری، آقای عثمانی، آقای ستوده، بله آقای مرادی که نبود نه، آقای خانم موسا، خانم نعمتی، خانم موسوی، خانم دهخانی و خانم غلاطویی، همه آقای
شما به صورت شهودی میفهمید چی میگیم، من این هر درستان رو قبول
تو داشتم نگاه میکردم ولی کامل نخوندم، من فکر کردم چون چاپشگری دیگه نمیخوای بخونیم، ما بخونیم گذاشتم تا این مداری هم خوندم
چاپ کرده میشه بخونیم،
نه من فکر کردم میخواستی قبلش کنم. بچه موبایلی کیه؟
علی قابل هم نداره.